بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهدات المهديين، سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزی که تشریف دارید و همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان، همه آزادی خواهان جهان، عید شریف و بزرگ مبعث را. انشاءالله که یاد اون روز دلها رو روشن کنه، راه رو به ما نشان بده، بتوانیم از حقیقت مبعث استفاده کنیم. روز بعثت رسول اکرم روز بسیار مهمی است، یعنی مهمتر از اون هیچ روزی رو در طول تاریخ بشر نداریم. روز بعثت در واقع روز تولد قرآنه، قرآن سراپا حکمت و سراپا نور. روز به تعبیر امیرالمومنین نور ساطع است، النور الساطع ایشون می‌فرمایند. روز تربیت انسان کامله، یعنی از این روز برنامه‌ریزی برای تربیت انسان‌های کامل که مصداق اتمش ائمه هدا علیهم السلام هستند فراهم شد. روز نقشه تمدن اسلامی است، یعنی در این روز بود که در واقع تمدن اسلامی آغاز شد و نقشه عظیم و تاریخی و ماندنی اون که امروز هم در دسترس من و شماست، اون روز به عالم وجود آمد. روز برافراشتن پرچم عدل و برابری و برادری است و از این قبیل. فضائل روز مبعث را ما ها نمیتوانیم بگیم، یعنی فهم ما، زبان ما، دل ما کوچکتر از آن است، قاصرتر از آن است که بتوانیم اهمیت بعثت پیغمبر را بیان کنیم. بله، امیرالمومنین میتوانه بگه و فرموده شما مراجعه کنید نهج البلاغه، خطبه دوم نهج البلاغه درباره بعثت پیغمبر، او را چگونه مبعوث کرد و در چه شرایطی با چه وضعیتی. و در بقیه بعضی از خطب دیگر نهج البلاغه هم ذکر شده است این معنا. یک نکته رو من فقط در باب بعثت عرض بکنم که به درد امروز ما هم بیش از دیگر حرفامون میخوره، و او این است که بعثت پیغمبر خب مظهر تمدن واقعی بشر است. یعنی اگر بشریت بخواهد به بهترین وجه زندگی کند، باید با برنامه‌ای که در بعثت ارائه شد با اون برنامه است که میتواند خوب زندگی کند. اما این حادثه، این رویداد در کجا اتفاق افتاد؟ بعثت در کجا، در چه شرایطی در بدترین شرایطی قابل تصور به عزت اتفاق افتاد، در میان مردمی که از لحاظ اخلاقی و از لحاظ عملی، از لحاظ فکر، از لحاظ دل بدترین، شقیترین، دجوشترین، عصبیترین، ظالمترین، زورگوترین افراد در جوامع اون روز محسوب می شدن. عربستان اینجوری بود. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره شرایط اون روز می فرماید که فالهدا خامل والعما شامل، مشعل هدایت به کلی خاموش بود، یعنی هیچ هدایت به حقایق پاکیزه عالم وجود وجود نداشت، والعما شامل، کوری هم عمومی بود. یعنی یه چنین وضعی امیرالمومنین تصویر میکنه از مردم مکه و مدینه و اون حدودی که پیغمبر در اونجا مبعوث شد. نادان بودن، بی سواد بودن، لجوج بودن، متعصب بودن، فاسد بودند، متکبر بودند، با همه این صفات پلیدی که در اونها بود تکبر هم بود، ظالم بودند، بینشون اختلاف طبقاتی بود، بزرگشون هم بد بود، کوچکشون هم بد بود، ظالمشون، مظلومشون، غلامشون، اربابشون، در یه چنین فضایی مبعث به وجود آمد، اسلام متولد شد، قرآن نازل شد، در یه چنین فضایی. خب اسلام بر پایه عقل و ایمانه. از کل برنامه‌های اسلامی رو با عقل و ایمان باید سنجید و فهمید و عمل کرد. اینا نه عقل داشتن نه ایمان. پیغمبر وارد این جامعه شد، یعنی این بیانات الهی را، وحی الهی را، کلام خدا را برای یک چنین مردمی تلاوت کرد و توانست در طول مدت 13 سال، که زمانی نیست 13 سال، از بین همین مردم عمار درست کنه، ابوذر درست کنه، مقداد درست کنه، از بین همین مردم معلمی وارد کلاسی بشه که بچه ها همه سر به هوا، بیهوش، بی توجه، بی استعداد، بی علاقه به درس، بعد بتوانه در ظرف مدت معینی بچه های شسته، رفته، آماده، باسواد، فهمیده تربیت کنه. اینو شما در نظر بگیرید، اینو هزارون برابر کنید، میشه وضع بعثت پیغمبر به مکه. یعنی قوت اسلام، قوت دین الهی، قوت احکام و معارف الهی اینقدره که میتوانه از اونچنان انسانهایی اونچنان شرافت‌های بی‌نظیری رو به وجود بیاره. ابوذر کم انسانی نیست. همین ابوذر در دوران جاهلیت اینجوری بود. عمار یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه. این حرف برای امروز ما مهمه. بنده من می‌خوام این ادعا رو بکنم. بگم امروز هم اسلام همین قوت رو داره. امروز جوامع بشری مبتلا هستن به همون صفات، منتها با ادبیات دیگر، با شیوه دیگر. همون ظلم اون روز امروز هم هست، اون تکبر امروز هم هست، اون فساد امروز هم هست. میشنوید دیگه توی خبرهای دنیا این چند ماه گذشته، جزیره فساد درست کردن، شوخیه. فسادهای اخلاقی، فسادهای عملی، ظلم، زور، زورگویی، دخالت، به هر کی دستشون برسه بزنن، به هر کی دستشون برسه هر جا بتوانن چنگ بندازن. بشر همون بشر، متعدبیاتش فرق کرده، ظاهرش فرق کرده. امروز با ادکلون و کراوات و کتشلوار و لباس قشنگ میاد وسط میدان. همونان فرقی نکردن. بشریت امروز جوامع، البته این رو که میگم مال همه بشریت نیست، بسیاری از جوامع بالخصوص غربی دچار این آفتن. حق کشی میشه، ضعیف کشی میشه. همون ابو جهل امروز هم هست، همون ابن مغیره مخزومی امروز هم هست. انه فکر و قدر، درباره ابن مغیره است. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. قتل یعنی مرگ بر او. فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس و بسر، تا آخر آیات مبارک. امروز هم همونا هستن که دارن بر میلیون ها انسان حکومت میکنن. زیر دستی ها رو هم با خودشون به سمت جهنم دارن میبرن. در قرآن درباره فرعون میفرماید که یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. روز قیامت فرعون مثل همین دنیا که رئیس مردمش بود، روز قیامت هم رئیسه، جلو داره، راش میندازن طرف جهنم، او رو و پشتریاش رو میریزن تو جهنم. اینها خودشون دارن به سمت جهنم حرکت میکنن، خودشون در معنای واقعی و ملکوتی تو جهنم قرار دارن، مردمشون رو هم بزن جهنم دارن میبرن. خب این دنیای امروز اسلام همون اسلامه. این اسلام میتوانه دنیای امروز از این رو به اون رو کنه، میتوانه. ما میتوانیم، ما نه، حالا من رو حتما لزومن، من و شما، این طرفداران اسلام، معتقدان به اسلام، مؤمنان به اسلام میتوانند دنیا رو از سراشیبی فساد بکشن بیرون به سمت ارتفاعات صلاح و نجات و شرافت، میتوانند از طرف جهنم بکشن به طرف بهشت. امروز هم میشه. امروز هم میشه، منتها یک شرط داره. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. انتم الاعلون یعنی همین، میتونید دنیا رو پشت سر خودتون رو بندازید. اما کی؟ ان کنتم مؤمنین. ایمان لازمه. خب من و شما یه ایمانی داریم الحمدلله، خدا رو شکر. اما این ایمان، ایمان ابوذر نیست. عملمون رو باید درست کنیم، کارمون رو باید درست کنیم، دلمون رو باید درست کنیم. اگر توانستیم این کارا رو بکنیم، به نصیحت قرآن، به نصیحت اسلام، به نصیحت پیغمبر گوش فرا بدیم، به نهج البلاغه اهمیت بدیم و عمل بکنیم، ما همون چیزی رو خواهیم داشت که اون روز پیغمبر داشت. همون کار رو خواهیم توانست کرد که پیغمبر اون روز کرد. می توانیم دنیا رو برگردونیم به سمت صلاح. جوامع تحت سلطه همین آدمای ناباب رو می توان تبدیل کرد به جامعه پیشرفت انسانساز. اگر چنانچه انشاءالله ان کنتم مؤمنین تحقق پیدا کن، باید مراقبت کن، به اون چی که میدانیم عمل کنیم، از گناه پرهیز کنیم. ایمان امروز ما ایمان ابوذرساز نیست. البته خوشبختانه در جمهوری اسلامی به صورت فردی افراد ابوذرگونه داشتیم، همین شهدای بزرگ نامدار، بعضی حتی گمنام، اینا هستن. اما جامعه باید تغییر پیدا کنه، صلاح باید سراسر جامعه رو فرا بگیره. خب روز مبعث چنین روزی است، چنین ایمانی عرضه شد و کسانی که اون رو قبول کردن، کسی مثل امیرالمومنین بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام، او این ایمان رو قبول کرد، جناب خدیجه این ایمان رو قبول کرد، در درجه اول کسان دیگری نبودن. خب حالا این که راجع به مبعث بود که عرض کردی، چند جمله راجع به این فتنه اخیر میخوام من عرض بکنم. یه فتنه ای واقع شد، یه مقداری مردم رو اذیت کرد، آزار داد، به کشور ضرر زد، فتنه است دیگه. بعدم به توفیق الهی به دست مردم این فتنه و به دست مسئولان و ماموران وقت شناس و کار بلد، به حمدالله فتنه خاموش شد. باید فتنه رو بشناسید. من چند تا مطلب اینجا میخوام عرض بکنم. اول اینکه ماهیت فتنه رو بفهمیم، مثلا این فتنه چی بود، برای چی به وجود آمد. دوم اینکه این ابزار عامل فتنه چی بودن، کی بودن. ظاهرش که نگاه میکنی یه جوونیه، اما قضیه چیه؟ یک مطلب دیگه راجع به این که ما در مقابل این کاری که دشمن ما کرد با ما چگونه موضع میگیریم و چه کار میکنیم. چند مطلب رو کوتاه عرض میکنم. اولا ماهیت فتنه، این یه فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتند و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. همون انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، نشست فکر کرد. نمی‌توانن تحمل کنن اینا. این مربوط به اونهاست. البته در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که حالا بعد خواهم گفت کی بودن، که بری جلو، بری جلو، نترسید. گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد. یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره. آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند، هم اونها هم رژیم صهیون کمک کردند، که حالا اونم مختصرا عرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. مطلب دوم درباره عوامل فتنه است. اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ اینا دو دسته بودن. یک دسته یه جمعی که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، پیدا کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را، بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودند که چجوری حرکت کنید، چجوری آتش بزنید، چجوری ترس ایجاد کنید، چجوری از دست پلیس فرار کنید. پول حسابی هم بهشون داده بودند. یه عده اینا بودن که اینا خودشون که سردسته این جمعیت بودن، خودشون به خودشون میگن لیدر. ما لیدرهای این جماعت هستیم، سردسته ها. یه عده اینا بودن. به حمدالله تعداد زیادی از اینا بازداشت شدن، دستگیر شدن. نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در این زمینه خوب کار کردن. این عوامل خبیث و مجرم را، اینا مجرمن، اینا رو عده زیادی از اینا دستگیر شدن. دسته دوم نه با رژیم صهیونیستی یا با پولون دستگاه جاسوسی ارتباطی نداشتن، نوجوان خامیه، باش حرف میزنن، تحت تاثیر قرارش میدن، هیجان براش به وجود میارن، جوان هم هیجانی هن، نوجوان ها هیجانی هن، میان وارد میدان میشن، کارهایی میکنن که نباید بکنن، شیطنت هایی میکنن که نباید بکنن. اینا پیاده نظامن، مأموریتشون این است که برن به یه جایی حمله کنن، یه پاسگاه، یه خانه، یک اداره، یک بانک، یک مرکز صنعتی، یک مرکز برق، مأموریتشون ایناست. اون سردسته اینا رو جمع میکنه، هر کدومشون 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر جمع میکنن، راهنمایی میکنن، باید برید اینجا رو، این کار رو بکنید و جنایت بکنید و میکنن. متاسفانه جنایات زیادی واقع شد تو این فتنه. همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده کارهای بدی کردن، جنایت‌های بزرگی انجام دادن. 250 مسجد رو خراب کردن، بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی رو خراب کردن، از بین بردن. به صنعت برق ضربه زدن، به بانک ها ضربه زدن، به مجموعه های درمانی ضربه زدن، به فروشگاه های شامل ارزاق مردم ضربه زدن، به مردم آسیب زدن. چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوندن، بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه به قتل رسوندن. به یه مسجدی حمله میکنن، چند تا جوان میرن تو اون مسجد که دفاع کنن، در مسجد میبندن، مسجد رو آتش میزنن، مسجد و اون چند تا جوان میسوزن تو آتش. من حالا عرض خواهم کرد که این خود این نقشه است، خود این جزئیات کار در یک نقشه عمومی از پیش آماده شده، فراهم شده، بنا گذاشته شده که اینجور عمل کنن و اینجور حرکت کنن. تعدادی از مردم کوچه و بازار رو، مردم بیگناه رو، دختر 3 ساله رو، مرد رو، زن بیدفاع رو، بیگناه رو بیکشن، کشتن. اسلحه داشتن، هم اسلحه گرم داشتن، هم اسلحه سرد داشتن، بهشون داده بودن. این اسلحه ها از خارج آمده بود، برای همین آمده بود که تقسیم بشه بین عناصر فتنه انگیز و این جنایات به وقوع و به پیونده. خب این هم عوامل فتنه، عوامل فتنه اینها. البته ملت ایران کمر فتنه رو شکست.
Bye.
ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه که 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دیماه رو ملت ایران ساخت. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. در روز 22 دیماه ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران البته اون عده معدود رو، اون عده فتنه‌گر رو در مطبوعات وابسته به صهیونیست ها در دنیا، غالب این خبرگزاری ها مال صهیونی هاست، اون عده رو بزرگ کردن، گفتن اینا ملت ایرانن. این جمعیت عظیم مردم در تهران و شهرستان ها رو بعضی هاشون اصلا اسم نیاوردن، بعضی هم گفتن چند هزار نفر، عادتشون اینه. خب باید بکنن، عیب نداره. واقعیت غیر از اینه، واقعیت همینیست که شما دارید به چشم خودتون میبینید، در شهر خودتون در تهران مشاهده میکنید. خب اما مسئله رفتار ما، خب ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا رو به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست، این کافی نیست. بله فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه، باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار باید دنبال کنن این قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم، ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو هم رها نمیکنیم. بدتر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هن، اونا رو راه نمی کنه. باید با شیوه های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. مطلب آخر من در این حادثه، در مبارزه با این فتنه آمریکایی و صهیونی، مسئولان انتظامی و امنیتی و سپاه و بسیج حقیقتاً جانفشانی کردند. واقعا جان فشانی کردن، شب و روز نداشتن تا توانستن فتنه رو که با مقدمات فراوان، با خرج هزینه فراوان دشمن به وجود آمده بود، فتنه رو به کلی پاک کنن، از بین ببرن. مسئولین کشور هم همه همکاری کرد، ملت ایران هم حرف آخر رو زد، به طور قاطع قضیه رو تمام کرد، اما با وحدت. من توصیه همیشگی رو میخوام عرض بکنم، اولا وحدت بین مردم حفظ بشه، دعواهای جناحی و سیاسی و خطی و غیره بین مردم رواج پیدا نکن، با هم یکی باشی، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن. مسئولین هم، مسئولین زیربط در بخش‌های مختلف هم حقیقتاً کار کردن. رئیس جمهور محترم رو از دیگر رؤسای کشور فعالیت کردن، وسط میدان بودن و کار کردن. اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده، همینطور هی ایراد کنم که آقا چرا چنین، چرا کنم. نه، همه کار کردن. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن. گاهی داشتیم ما در گذشته، مردم وسط میدان بودن، مسئولین تماشا میکردن، گاهی هم علیه مردم یه حرفی میزدن. این دفعه نه خیر، مسئولین در کنار مردم بودن، توی مردم بودن، با مردم حرکت کردن، با همون هدف تلاش کردن، کار کردن. این قدر شناسی باید بشه، این خیلی مهمه. من توصیه مؤکدم نسبت به شخص رئیس جمهور و مسئولین قوا، رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعال کشور، بگذارید اینا کارشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن، خدمت بزرگی را که بر عهده دارن انجام بدن. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو. اونا هم در این زمینه ها بایستی دو برابر کار کنن، برای کارهای اساسی، برای نهادهای دامی، برای ارزاق لازم، برای نیازهای عمومی مردم. مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنن، با جدیت بیشتری باید کار کنن، در این تردید نیست. هم اونا وظایفی دارن، هم ما مردم وظایفی داریم، باید به وظایفمون عمل کنیم. اگر ما به وظایف عمل کردیم، خدای متعال به کار ما برکت خواهد داد. پروردگارا این برکت رو به کار ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.